بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که بنابراین شد که معاتات موجب ملکیت بوده باشد، در این است که آیا این ملک لازم است یا جایز، یعنی وقتی معامله ای معاتاتی واقع شد، آیا بایع می تواند اون رو پس بگیرد یا نه. مرحوم شیخ قائل به اصالت اللزوم شد:
لیگه معاملات موجب ملک وقتی واقع شد اصل لزوم است الا ما خرج به دلیل. ادله‌ای که استدلال فرمود یکی استصحاب بود، دوم الناس مسلطون علی اموالهم، سوم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. این سه مطلب قبلا استدلال فرمود. مطلب چهارم مورد بحث امروز است، آیه شریفه: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً انترازن. اموال خودتون رو بین خودتون داد و ستد و عجل نکنید به بیهودگی و باطل، بیهوده بی اساس ملکای همدیگر رو درش تصرف نکنید، مگر تجارت انتراز بوده باشد، یعنی کسبی، تجارتی، داد و ستدی با رضایت و ترازی طرفین، الا ان تکون تجارتا ان ترازن. این دو جمله آیه شریفه مستثنا، مستثنا من صدر، مستثنا من لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا، استثنا الا ان تکون تجارتا ان تراز. این دو جمله در این فقه خیلی مورد استفاده قرار گرفته. من جمله حالا اینجا الا ان تکون تجارتا ان تراز، خود این الا مفهومش اینه هر جا تجارتا ان تراز نباشه نمیتونید تصرف در اموال غیر بکنید. کتاب رو من خریدم، مال من شد، مال من شد، ملک من شد، حالا شما میخوایید تصرف کنی در ملک من بدون ترازی، مخالفه با این آیه شریف است که فرموده مگر با ترازی، بدون ترازی نکنید این کار رو. الا ان تکون تجارتا ان تراز. در اینجا یه نکته ای رو شیخ تذکر میده، گرچه در عبارت خود نسخه بدل پیدا کرده، در استدلال به الناس دیروز و لایحل یه اشکالی داشتیم که شیخ میخواست هی اون اشکال رو جواب بده و گفتیم رفت روی بیان و تقریب دوم. شیخ میخواد بگه اون اشکال اینجا نمیاد. چجور نمیاد؟ ما اشکال رو طرح میکنیم، جوابی که از کلام شیخ در میاد اینجا عرض میکنیم. لقائل نن یقول، چه بگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز. این الا ان تکون مربوط به مال دیگریه. من وقتی فسخت رو گفتم میشه مال خودم، مال خودم که دیگه تجارتا ان تراز توش نیست. اموال دیگران رو تجارتا ان تراز روش انجام بدید. من تا گفتم فسخت و مال مال خودمه. جواب این است که نه، این اشکال دیگه اینجا طرح نکنید، اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه این لا تأکلوا و الایی که تو این آیه هست اصلا نظرش به همین مرحله است، ورودش ما رو همین مرحله است. لا تأکلوا در اینجا مقصود اون اکل خارجی نیست، بلکه اکل به عنوان ملکیته، به عنوان تملکه. در حقیقت لا تأکلوا معناش اینه که تملک نکنید اموال دیگران را به باطل الا ان تکون تجارتا ان تراز، مگر تملکتون تجارتا ان تراز باشه. اصلا اکلش به معنای خود این تملکه، خود تصرف مورد بحث این آیه نفس اون تملکه، تملک بر سبیل به این شکل، تصرف بر سبیل تملک. خب وقتی مورد نظر این شد معناش اینه کتاب تا آن قبل که ملک من بود مسلم، تو میخوای با این فسخ تو تملک کنی؟ این تملک تو نباید بوده باشد الا ان تکون تجارتن ان تراز، مگر با ترازی. بنابراین دلالت میکنه که نه، تو حالا میخوای بدون رضایت من بگیری جایز نیست، مگر یه جاهای شارع بیاد حقی قائل بشه برات، یه جاهای خاص. این بیان استدلال به ذیل آیه، نظیر این بیان رو حالا در صدرم میتونیم ازش استفاده کنیم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کلمه باطل در اینجا به معنای عرفیشه، نه باطل شرعی. این اول بحثه. اینجا معناش این نیست که لا تأکلوا اموالکم به باطل شرعی، باطل شرعی بعدها معلوم میشه. حالا این باطل معنای باطل عرفیست، یعنی اون چی که در عرف بیهوده و بی اساسه شارع کنه داره امضا میکنه که این کارا نباید بشه، باطل عرفی نباید بشه. ما هم میبینیم معاتات وقتی که شد عرف دیگه پس گرفتن رو بیهوده حساب میکنه، میگه بابا فروختی دیگه چی میخوای پس بگیری؟ باطل است عرفم، مگر اینکه شارع بیاد حق قرار بده، با اون شارع حق قرار دادن از باطل بودن خارج میشه و چون ثابت نشده عموم باطل عرفی شاملش میشه. لا تأکلو میگه این کار رو انجام ندید، چون این بیهوده است، کار پوچی عرفن، کار بیهوده عرفن. چیزی که فروختی عرف میگه حق نداره یه دقیقه به دقیقه بری سراغش رو پس بگیری، باطلون، پس این کار رو نکن. بنابراین لا تأکلو هم شاملش میشه، هم به صدر آیه میتونیم استدلال کنیم هم به ذیل آیه شریفه. این یه استدلال. بعد میریم سراغ اوفو بالعقود و ادله دیگر. و یمکن الاستدلال ایزن برای لزوم به قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن ترازن. این آیه دو قسمت داره. اول استدلال به ذیل آیه است. خوب عبارت رو توجه کنید. ولا ریب ان الرجوع لیست تجارتا ولا ان ترازن. فسختو تجارت نیست، ان ترازی نیست، پس الا ان تکون شاملش نمیشه. مفهوم الا اینه که غیر از این هرچی باشی باطلو، پوچه، فایده نداره، چون استثناء دلیل بر حصر. فلا یجوز اکل المال یا فلا یجبز اکل المال. فسخ چون نه تجارته و نه انترازی موجب جواز اکل مال نمی شود. بعد توجه میده، اون اشکالی که در الناس مسلطونه می گفتیم اینجا نمیاد. و توهم المتقدم فی السابق، اون اشکالی که در اونجا می اومد ولو یه اشکال رو جواب می دادیم، اصلا اون اشکال اینجا نمیاد. غیر و جار هنا، این کلمه غیر هست، غیر و جار هنا، اون اشکال اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه الا ان تکون تجارتا ان تراز، حصر کرده مجوز اکل مال رو در تجارت، مقصود مجوز اکل معنای خوردن خارجی تنها نیست، انما یراد بهی اکله علا ان یکون ملکن للآکل لال غیره. اکل به این ماری ملکیت و الا سر سفره مردم نشستن مجوز اکل هست، در حالی که تجارت من ترازم نیست. مقصود این نیست که اونجور اکلا جایز نیست، نه، مقصود این است که تملک مال غیر، اکل به معنای ملکیت، تملک مال غیر جایز نیست الا ان تکون تجارت من تراز. و اینجا شما میخواید تملک بکنید. خود این عمل فسخ تملکه. پس کنه میخواید بگی یکی از موارد تملک فسخه. فسخ مال غیر جایز نیست مگر تجارتاً تراز بوده باشم. پس دیگه اون اشکال نمیاد. این استدلال به ذیل آیه و یمکن تمسک ایزن بالجملة المستثنى منها، ممکن است به مستثنا من تمسک کنیم. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل حيث ان اكل المال و نقله عن مالكه بغير رضا المالك اكل و تصرف بالباطل عرفا، گرفتن مال از دست من و تملک این عرفاً باطلون، لا تأکلو شاملش میشه، مال مردم رو به باطل نگیری. البته همین باطل گاهی اوقات مورد اذن شارع قرار میگیره، مثل در باب خیارات اونجایی که شارع حق فسخ میده به کسی معامله رو فسخ کنه، اذن شارع از باطل بودن درش میاره، از بیهوده بودن درش میاره. اما اینجا که هنوز اذن ثابت نشده و شک داریم، پس بیهوده بودنش مستقر عموم شاملش میشه. نه بعد اذن مالک حقیقی و هو شارع، اگر یه جایی مالک حقیقی که خداوند متعال اذن داد و حکمه التسلط علی فسخ المعامله و حکم کرد که این شخصی فسخ معامله رو میتونه انجام بده ولو بدون رضایت مالک، اذن او یخرج عن البطلان، خارج میکنه عمل رو از بطلان، از باطل بودن خارج میکنه. البته نظیرش هم ما در شرعیات داریم، بعضی از مواردی که عرفاً باطلون اما شارع اجازه داده از بطلان در میاد. مثلا یکی از احکامی که داریم اینه، اگر شما جلو کنار باغی کسی عبور میکنید، آیا میتونید از میوه های شاخه های باغی که از دیوار آمده بیرون بخورید؟ میوه هاش آویزون، شاخه هاش آویزون شده، میوه داره، انار داره، انگور داره، میتونید بکنید و بخورید یا نه؟ اکل مال به باطله، چما نصد مال مردم رو بخوری؟ این اکل مال به باطل است. اما آن شارع آمد اینجا اجازه داد، گفت ماره به اندازه کمیقدر که میخوره و رد میشه اجازه اشکال نداره براش، به این اندازه که دستش میرسه و در دسترسشه، نه اینکه حالا شاخرم بشکنه به کلی برداره بره ها، اون اندازه که در دسترسشه یه مقدار میوه میخوره میبره، اون اندازه اشکال نداره. نه اینکه شاخرو بشکنه، سبدشو پر کنه، بارشو ببنده، یه کامیونم پر کنه ببره، نه به این اندازه که خیلی. حالا شارع این اجازه رو داد، این ذاتاً باطل بود ولی به این عنوان اذن شارع از باطل بودن خارج شد. بله آقا چی باطل؟ باطل نیست؟ عرف چه اجازه میده؟ عرف چه اجازه میده؟ عرف حالای زمان ما؟ اینا ناشی از حکم شرعه. این عرفی که میگیم، میگیم عرف لولا شرع. الان بری در اروپا هم همین خیار فسخو داری؟ خیار حیوان؟ نه، این عرف عرف قبل شرع. باطلونی که تو قرآن اومده اون روز اول، یعنی باطلونی که الان تو خودتون باطلون، نه عرف بعد شرع. و لذا کانه اکل المار من الثمر الممرور بها اکلا بالباطل، اکل اون شخص عبور کننده از میوه هایی که به اون عبور می کند اکل به باطل است. لولا اذن المالک الحقیقی، اگر اذن خدای متعال نبود. و همچنین در مورد اخذ به شفعه یا فسخ به خیار و امثال اینها از اسباب قهریه، اینا رو عرف باطل می دونه، شارع بعدن اذن داده. اما ما نحنفی که اذن داده نشده که. اینم دلیل سوممون تمام. این سه دلیل، دلیل الناس، دلیل لایحل، دلیل لا تأکلوا، در تمام معاملات هر جو شک در لزوم می کردیم بهش استدلال می شد. چون صحبت بیع و اینا توش نیست، مال مالقه به هر نحوی که باشه، اصالت و لزوم هم که قبلا گفتیم در تمام عقود میتونیم ازش استفاده کنیم، یه ابزار کلیه. پس این چهار تا ابزار، ابزار عمومی و کلی است که همه جا ازش استفاده میکنیم. علاوه بر این در باب بیع به خصوص باز دلیل خاصم داریم. مضافاً الی ما دل علی لزوم خصوص البی مثل قوله البیان بالخیار ما لم یفترقا. در باب به این روایتو داریم، البیان بالخیار ما لم یفترقا، خریدار و فروشنده خیار فصل دارن، مادامی که جدا نشده اند ما لم یفترقا. این ما مفهوم داره، فاذا افترقا وجب البی، وقتی که اینا جدا شدن دیگه بی وجب ثابت میشه، لازم میشه. خب معاتات کننده ها هم افترقا، این دلیل روایت دلالت میکنه بر این که دیگه ثابت میشه. معاتات کنندگان هم که بیانن، فرض کردیم معاتات بیان، اینشو پذیرفتیم. این روایت لذا در خصوص بیع و به درد معاتات بیع میخوره، نه جای دیگر. وقد یستدل ایزن، میشود استدلال کرد به عموم آیه شریفه اوفو بالعقود، اوائل سوره انعام ظاهرن، اوفو بالعقود یجب الوفا، معناش اینه عقدی رو که کردید پاش واسید، وفا کنید، معناش اینه به هم نزنید، فسخ نکنید، باطلش نکنید، از بین نبرید. اوفو واجب است که پای عقدی که بستید بیستید. این اوفو بالعقود دلالت بر لزوم میکنه، دلالت بر دوام و همیشگی، مگر جای دلیل بیاد خب خارج بکنه، مگر در فلان خیار، مگر در فلان مورد میتونی به هم بزنی، لازم نیست وفا. تمام ادله خیارات جز مخصصات اوفو بالعقوده، تخصیص به این عامه، هر جا مخصص رو نداشتیم چه میکنیم؟ به همین عموم تمسک. چیزی که از در اینجایی که ما میخواییم الان بهش استدلال بکنیم یه گیری داریم. این بحث انشاءالله در اول خیارات هم تکرار میشه، اونجا به یه حساب دیگه ایه. اونجا صحبت در اینه که اگر معامله ی عقدی بیعی مسلم واقع شد، شک کردیم در بعضی از خیارات فلان چیز موجب خیار هست یا نیست، فلان چیز موجب حق فسخ هست یا نیست، این عمومات میگه نه، مگر ثابت بشه. به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم، میگیم بیع لازمون ثابتون، مگر خلافی ثابت بشه، اونجا اوفو بالعقود راحته، به دردمون میخوره. اما ما نهنفی بخواییم در مورد معاتات بهش استدلال بکنیم، معاتات عقدون، اول عقد بودنشو ثابت کن بعد بگو اوفو بالعقود، در حالی که مورد بحث بود میگفتی معاتات عقد، همه بحثمون همینه، بیعی که عقد ندارد، بیع بدون عقد، حرفمون در معاتات اینه دیگه، مگه جز اینه؟ پس این عقود نیست تا اوفو بیاد شاملش بشه. اشکال در اینجا از این ناحیه پیش میاد. مرحوم شیخ میفرمون یوم چنن یقال، نه آقا، چی گفت معاتات عقد نیست؟ مگه عقد یعنی چی؟ معنای عقد چی چیه؟ ما هستیم و یه کلمه اوفو بالعقود، عقد رو معنا کنی، لغت بیارید، دیکشنری بیارید، قاموس بیارید، فرهنگ بیارید، چه میدونم، ببینید کلمه عقد یعنی چی؟ آیا شامل معاتات هم میشی یا نمیشی؟ ممکنه ما در فقه خودمون یه اصطلاحی کم کم برامون درست شده باشه، اونجایی که یه ایجابی داره، قبولی داره، بعتویی داره، قبلتویی داره، انکهتویی داره، امثال اینا، این اسمش بزنیم عقل. اما این لغتن هم اینه یا نه لغت معناش اهمه؟ لغت اینایی که همین آیه رو معنا کردن، تفسیر کردن، همون اوائل گفتن اوفو بالعقود ای العهود، عقد یعنی عهد، هر نوع معاهده، هر نوع قرار داد. یا بعضی آمدن یه قیدی بهش زدن، عقد همون عهده، اما یه عهد قوی، عهد مشدد، عهد مؤکد، بسیار خوب، اما توش ننوشتی که حتما ایجاب و قبول باشه، هر نوعی که قرار داد بس، هر جوری که بینتون یه قراردادی گذاشته شد، خب کتابو گرفتی، پولو دادی، عملا این قراردادو بستی که کتاب مال من، پول مال تو. این عملا این قراردادو بستی. یا ممکنه لفظ هم گفته باشید کتاب مال من، پول مال تو، نگفتی بیع تو کرد، نگفتی اشتری تو، اینجوری گفتی بیا این کتاب بده من پولشو بگیر، اینجوری گفتی. عقد نیست به اون معنایی که شما میگید، ولی لغتا عقد هم قرار داده. پس اوفو به لغوت شاملش میشه. شامل که شد یدل علی اللزوم، دلالت میکنه، پس واجب الوفاست. بنابراین اشکالی که ما در اینجا داریم اینو باید روش بیستیم که بگیم عقد مطلق العهده، نه اون عقدی که با ایجاب و قبول خاص بوده باشد، نه مطلق العهده عقدون، یا لااقل عهد مؤکد. خیلی خوب، معاتات هم عقد مؤکد، بنابراین شامل معاتات بشود. وقد یستدل ایزم به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود بناء على ان العقد هو مطلق العهد كما في سيئت عبد الله بن سنان. اصلا روایت خودش اینجور معنا میکنه، اول عهد المشدد، عهد مؤکد و مشدد و محکم، كما ان بعض اهل اللغه و کیفکان. به هر دو جور معنا کنی، هر کدوم باشه، فلا یختص باللفظ، اختصاص ندارد به اینکه لفظی حتما تو کار باشه. فیشمل المعاتات، شامل معاتات هم می شود، پس دلالت بر لزوم معاتات هم می کنه. اینم یه دلیل. دلیل دیگر و کذالک قولهی المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم. معنای المؤمنون عند شروطهم چیه؟ معنیش اینه مسلمونا مؤمنین پای شرطشونه، یعنی پا شرطشون وامیستن، رو حرفشون وامیستن. حرف مرد یکیه، دوتا نداره، پای شرطشون میست، یعنی بر نمیگردن از حرف خودشون. بسیار. شرط یعنی چه؟ آیا میشه به یک معاتاد گفت شرط؟ شرط بله، شرط یه معنای عام میداره، ولو الان حالا در اصطلاح ما یه اونجایی که کلمه اگر تو کار باشه، این تو کار باشه، اینو میگیم شرط، ولی شرط فقهی این نیست که. شرط یعنی قرارداد، الزام و التزام، هر نوع تعهد، اینو میگیم شرط. خب کسی هم که معاتات میکنه، یتعهد، کتاب مال تو، پول مال من، اینو تعهد کرد، اینو ملتزم شد، پس شرط کرد کنه. المؤمنون عند شروطه، مؤمن هم که از پاش وامیسته. پس هر که بیاد بگه آقا فسختو، یعنی مؤمن نیست. چیزی هم که مؤمن نباشه خدا امضا نمیکنه. یعنی اینجا در مقام جعله، یعنی باید چنین باشد، باید چنین باشد، مؤمن باید پای شرطش بیسته. چنده داری جعل میکنی این الزام را بر او، و این که این معامله کردی لازمون. فإن الشرط لغتا مطلق الالتزام، هر نوع تعهد. فیشمل ما کان به غیر لفظ، حالا چه شرط لفظی باشه چه به نحو دیگه ای تعهد بکنی. والحاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک و فی خصوص البی مما لا ینکر. نتیجه این شد که ادله بسیاری بر لزوم پیدا کردیم. معاتاتی رو که اول بار اونقدر به چشم بچه صیغه بهش نگاه میکردیم، کم کم برای خودش یه آقایی شد، هم شد موجب ملک و هم موجب ملک لازم. از نظر ادله نقصی و کمبودی نداره، عدله هم شاملش میشه، موجب ملک هم هست، دیگه تردیدی که درش نیست. این همه دلیل مطلق معاتات در هر جا و به خصوص در خصوص بی، که عموم البیان بالخیار هم برش دلالت میکرد اضافه بر این مطلب، پس دیگه در موجب ملک بودن و اونم ملک لازم بودن معاتات تردیدی انشالله شما لفقا نداری. ولی همه اینها رو که بافتیم و گفتیم، شیخ یک مرحله جلو پاش گیر میکنه و اون این است که چه کنیم؟ ادعای اجماع شده بر این که ماتات موجب ملک لازم نیست، با اجماع چه کار کنیم؟ ادعای اجماع شده بر این که معاتات موجب ملک لازم نیست، اجماع داریم بر این که یجوز الفسخ، یجوز التراد در مورد معاتات، مادامی که عینین باقی است، مادامی که طرفین معامله باقی است، یجوز التراد. این اجماع رو داریم، یه سلسله حال این اجماعات رو میبینیم. اول این اجماعات حالا ببینیم ثابت میشه یا نمیشه. شیخ این اجماعات رو اول میپرورونه، ولی بعد یه اشکالی تو این اجماع هست. اینایی که اجماع کردن برای این که معاتات یجوز و فسخ کیا هستن؟ همونایی هستن که میگفتن اصلا ملک نمیشه، چون ملک نمیشه یجوز و فسخ. شما که زیربناشو زدید، گفتید ملک میشه، رو اونم ایستادید، با مشهورم مخالفت کردید. اینایی که میگن مجامعاتات یجوز الفسخ، این اجماعی که شما میخواید درست کنی، 100 تا مثلا علما گفتن معاتات یجوز الفسخ، 90 تاشون اونایی هستن که میگفتن ملک نیست اصلا، 10 تاشون اونایی بودن که میگفتن ملک هست ولی ملک جایز، مثل محقق و من تبعش. ولی بقیه اونایی بودن که اصلا میگفتن ملک نیست. بنابراین این اجماع به دردمون میخوره؟ شمایی که زیر بنای قولشون زدی، آیا دیگه به دردمون میخوره یا نه؟ مرحوم شیخ اون وقت روی این حساب تردید بکنه که این اجماع بتونه سدی جلوی پاون باشه، مگر این که بیاد اینجور بگیم، بگیم بالاخره حالا ولو اونا میگفتن ملک نیست، ولو اینا میگفتن ملکه، بالاخره اجماع مرکب درست کنیم که این قول به ملکیت لازم بشه قول ثالث. هیچ کس نگفته اینو، احداث قول ثالث میشه. فقط اوائل کار پریروزا تفش روز قبل که اقوال معاتات رو مطرح کردیم، نسبت به مفید داده شد که مفید ظاهر قولش این است که معاتات رو موجب ملک لازم میدونه. حالا میگیم نه، اونم نگفته، اونم نگفته ملک لازم، عبارت چو میخونیم؟ نه، اونم قائل به ملک لازم نیست. پس قول به ملک لازم احداث قول ثالثه. با این قضیه چه کار کنیم؟ فقیه هست و این گرفتاری، در این حال که از نظر ادله موجب ملکیت و ملکیت لازم، ولی گرفتاریش مخالفت با اجماع فقها هست. حالا البته شما فقهای عصر متأخر آدمایی هستید قوی، میگید هر چی میخوان گفته باشن، اجماع نه اجماع. اما شیخ هنوز این قدرت رو نداره و از اجماع و شهرت وحشت داره که برخلاف اونها فتوا بده و پیشروی بکنه. الا ان الظاهر فی ما نحن فی قیام الاجماع علی عدم لزوم المعاتات، اجماع داریم بر این که معاتات موجب لزوم نیست، بل ادعاه صریحا بعض الاساطین فی شرح القواعد مرحوم کاشف الغطاء و یعزده شهرت المحققه، محققا شهرتش همینه که موجب ملک نیست، اینو دیگه خودمونم میدونیم، بل لم یوجد بهی قائلون الى زمان بعض متأخر المتأخری، قائل به ملکیت لازم یافت نشد در طول فقه شیعه مگر در این متأخر المتأخرین، در این سالهای اخیر. میگید آقا مفید چی؟ مفید که از متقدمینه. میگیم نه، مفید و ولو بهش نسبت دادیم، ولی همون جام احتیاط کردیم، گفتیم ما نسبر الى ظاهر کلام مفید، اینو منکریم. فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه الله في المقنعة لا تدل على هذا القول، دلیل بر این نیست که ایشون قائل باشه به ملکیت لازم، کما عن المختلف الاعتراف به، مختلف هم اعتراف کرده که نه، قول مفید ظهور در ملکیت لازم ندارد. انه قال، مرحوم مفید فرموده عبارتش اینه: ینعقد البیع عن ترازن بین الاثنین فیما یملکان التبایع له اذا عرفاه جمیعا و ترازیا بالبیع و تقاوزا و افترقا بالابدان. منعقد میشه بیع عن ترازن بین دو نفر در اون چه که سلطه بر بیعش دارم، مالک بیعش هستم، میتونن بفروشن، در صورتی که علم به مقدارش داشته باشن و طرفین مقدار اون را بشناسن و به بیع راضی بشن و قبض و اقباض هم بدهن و از یک دیگر هم جدا بشن، بیع حاصل میشه. ینعقد. خب اینا یه چیزایی گفته مرحوم مفید، اینا مربوط به اینه که هر بیعی ولو بیع عقددار ایجاب و قبول دار، وقتی موجب لزوم طرفین راضی باشن، با علم بیع انجام شده باشه، قراری نباشه، خیار فسخ نداشته باشن، خیار مجلسشون هم تمام شده باشه، از همدیگه جدا شده باشن. صحبت این نیست که اینو میخواد در معاتات بگه، که شاید بحثش در همون بیع عقدیه، همون بیعی که با عقد خونده میشه، شروط دیگرشو داره بیان میکنه.
واقع بین دو نفر را نماتا و تأثیر عقد رو در میزین او رو داره بیان میکنه، نه بحث معاتا. و که انهو لذالکه حکا کاشف الرموز عن المفید و شیخ رحمه الله انهو لابد فی البیع عندهما من لفظ مخصوص. کاشف الرموز نسبت به مفید و شیخ داده که اینها دو بزرگوار فرمودن در بیع باید حتما لفظ مخصوص صیغه ایجاب و قبول داشته باشه. به همین مفید، همین مفیدی رو که شما میخواستید بهش نسبت بدید که معاتات رو هم لازم میداند، ایشون بهش نسبت میده که نه، لابده که ایجاب و قبول داشته باشه. وقد تقدم دعوى الاجماع من القنيه على عدم كونها بيعا. از قنیه هم سابقا ادعای اجماع نقل کردیم که اصلا معاتات رو بیع نمیدونه، وقتی بیع نشد پس کنه اجماع بر اینه که لازم نیست. مرحوم شیخ، آقای شیخ، شما خودتون گفتید این اجماع بر عدم کونه بیع رو ما قبول نداریم. بسیار خوب، اونش رو قبول نکنید، اما از این عبارت در میاد اجماع بر عدم لزوم را؟ ولا یقده، ضرر نمیزنه این مطلب که یه تیکه شما سابقا قبول نکردیم. کونه ظاهرا که اصلا ملکیت هم نمیاره، چون اصلا بی نیست، الذی نانقول به، و ما این رو قبول نکردیم و گفتیم موجب ملکیته، ولی خب اجماع رو در یه تیکش قبول نکردیم، خلافش رو ثابت کردیم، اما در یه تیکه دیگش تا خلاف اجماع ثابت نشده که نمیتونیم خلاف بکنیم. و انجام المقاصد یعتبر اللفظ فی العقود اللازمه بالاجماع. محقق ثانی هم ادعای اجماع کرده، گفته در عقود لازمه لفظ میخوایم، بدون لفظ عقد لازم نمیشه. پس این عبارت ها همه ازش اجماع در میاد، اجماع بر این که معاتات موجب لزوم نیست. نه، قول العلامه رحمه الله فی التذکره، علامه یه عبارتی داشت که الاشهر عندنا انه لابد من الصیغه. الاشهر، کلمه اشهر رو، کلمه اشهر میفهمونه که مخالف هم داره، مخالف هم داره اشهر. معلوم میشه یه عده‌ای هستن که قائلن که نه، لابد من الصیغه نیست، لازم نیست حتما ایجاب و قبول داشته باشه. حتی کلمه اشهره، بگید ببینیم اشهر قوی تره یا مشهور؟ بله؟ چی شد؟ یکی یکی میگه، ایشون میگه اشهر، درسته؟ آه. اتفاقا اشهر از مشهور ضعیف تره، مشهور قوی تره. چرا؟ برای اینکه اشهر نشون میده قول مخالفش هم مشهوره. اشهر افعل التفضیله، یعنی مشهورتر، یعنی یه چیزی مشهورتر از یه مشهور، پس قول مخالفش هم مشهوره. اگر ما باشیم و این عبارت علامه ازش برمیاد که قوله به این که نه، لابد من الصیغه نیست، بدون صیغه هم موجب لزوم هست، مشهورون، این میشه خلاف اون اجماها. این قول علامه یدل بر وجود خلاف
اونم خلاف معتد به فی المسئله، خلاف تقریبا مشهور. ولو کان المخالف و شازن، اگر مخالف شاز بود میگفت مشهور، نمیگفت اشهر. لعبر بالمشهور، پس معلوم میشه مخالفش هم مشهوره، مخالفش هم زیاده، مخالفش هم معتد به. و کذالک نسبته فی المختلف الی الاکثر، در مختلف هم تعبیرش تعبیر اکثر آورد، گفت اکثر میگن صیغه میخواد، مفهومش این است که غیر اکثر یه کثیری، یه کثیری میگن صیغه احتیاج نداره. و فی السرایر ان الاقوا ان المعاتات غیر لازمه، در سرایر گفته اقوا این است که معاتات غیر لازمه. اقوا معلوم میشه باز یه قول مخالف داره، چه کلمه اقوا آورده؟ بله آقا، فی التحریر، بله بله فی التحریر، همین علامه در تحریر باز تعبیر اقوا فرموده، معناش این است که قول غیر اقوا این است که نه معاتات هم لازمتون. پس از این تعبیرات علامه استفاده میکنیم که قول به لزوم داریم. این اندازه شیخ فعلا اجماع رو یه خود شلش کرد. ثم یه مرحله دیگه، لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها، فرض کنیم که نه همه اتفاق دارن بر این که لازم نیست معاتات، موجب لزوم نیست، ولی مع ذهاب کثیرهم او اکثرهم الى انها لیست مملکه، اینایی که گفتن لازم نیست چون میگن ملک نیست، موجب ملکیت نمیشه، و انما یفید الاباحه، و فقط مفید الاباحه است. پس بنابراین لم یکن هذا الاتفاق کاشفا، دیگه نمیتونه این اتفاق کاشف از قول معصوم باشه که بگیم ملک هست ولی لازم نیست، چون عدم لزومش رو پایه اباحه‌ای بود که ما به همش زدیم و گفتیم این اتفاق به درد نمیخوره و کاشف از قول معصوم در اون تیکش نیست. این عدم لزومی هم که رو این پایه هست دیگه نمیتونه کاشف از قول معصوم باشه. حالا شیخ در اینجا اشاره میکنه به یک مطلبی که البته بحث مفصلش در اصول در رسائل ایشون متعرض شده. اصلا اجماع رو که ما حجت میدونیم بر چی حجت میدونیم؟ فرض کنیم در یک مسئله نگاه کردیم، همه علما از صدر اسلام تا به حال گفتن هذا حرام، همه گفتن، خب گفتن که گفتن، قول علما به چه مناسبت حجت؟ شما اجماع رو حجت میدونید؟ از چرا حجت میدونید؟ اگر رسائل رو به بحث اجماع رسیده باشید خب جواب این مطلب رو میدونید. اجماع به ما هو و اجماع از نظر شیعه حجیتی نداره. عام بله اجماع رو حجت میدونن، میگن خلافت ابوبکر مستندش اجماعه، حالا شبهه در موضوعش هم هست به جای خود، ولی اونا اجماع رو یه چیزی حجت میدونن بر اساس روایتی که نسبت میدن به پیغمبر که لا یجتمع امتی علی خطا یا ما اجمعت امتی علی خطا، ولی شیعه رو قبول نداره، میگه ممکنه یه روزی بیاد همه هم خلاف بگن، یه روزی هم باشه داری یه مسئله. پس اجماع از چی نظر حجته؟ مبانی مختلفی در اینجا هست. یه مبنا این است که آقا اگر دیدیم همه علما یه قول رو انتخاب کردن، امام زمان هم در میان این علما هست، برای اینکه اونم میون مردمه. امام زمان ما که میگیم غائبه، معناش این نیست که به صورت مثلا نعوذ به صورت ارواح زندگی میکنه، این نیست، بلکه الان وجود حضرتش در میان مردم، در میان جامعه، که احد من الناس، یه انسان در میان جامعه هست، پیداست، عده‌ای هم باهاش رفت و آمد دارن، سر و کار دارن، معامله دارن، داد و ستد دارن، و شاید خودشون هم نشناسه، به اون شکلی که مثل ملائکه و روح و جن و اینجوری باشه اونجور نیست. خب امام زمان در بین مردمه، بعد خب لابد از جهال هم که نیست، عالمه، به صورت احد من العلماء، به صورت این که مسئله داره، فقه میگه، روایت میگه، به اصطلاح مسئله. اگر دیدیم همه علمای تمام شیعه قولی رو گفتن، معلوم میشه یکی از اینا در بین اینا امام زمانه، اونم همین قول رو داره، پس قول او حجت برای ما. اجماع دخولی از این نظر که قول امام زمان داخل در میان اقوال، اینو متقدمین قائل بودن. حالا خب متأخرین قائل به این قول نیستن، این مبنا رو قبول ندارن. اونی که الان مورد فتوی است، 4 تا مبنا هست، حالا اجماع لطفی، اجماع دخولی، 4 مبنا. اون مبنایی که الان قائلیم اجماع حدسی است. اجماع حدسی معناش اینه که ما اگر دیدیم در یه مسئله اصلا روایت چی در دسترسمون نیست، یا داریم روایت ها برخلاف، همه علما اجماع کردن برخلاف این روایت ها و یه فتوایی رو میدن، یه چیزی رو گفتن حرام بدون اینکه هیچ مستندی داشته باشه، یا حتی روایت میگه حلال اینا گفتن حرام. ما این حساب میکنیم میگیم این همه علما گتره حرف نزدن، دل بخواهی حرف نزدن، لابد یک مستند قوی در دسترسشون بوده که بر اساس او حرف زدن، لابد سینه به سینه از زمان امام بهشون رسیده بوده و اطمینان داشتن و یقین داشتن که این قول رو انتخاب کردن. بنابراین از اجماع علما حدس میزنیم قول امام را، کشف میکنیم قول امام را، کاشف میشود از قول امام. دقت فرمودید مبنای حجیت اجماع حالا اینه. خب حالا اومدیم توی این مسئله خودمون، همه گفتن معاتات لازم نیست، اما یه عده‌شون از این جهت که معاتات رو ملک نمیدونن و فقط مفید اباحه میدونن، میگن خب اباحه رو هر وقت میشه به هم زد، یه عده دیگه ملک میدونن ملک غیر لازم. از یه همچین اتفاقی که هر کدوم یه منشأ داره، منشأ‌هاشون رو داریم میفهمیم، میتونیم استفاده کنیم و حدس بزنیم قول امام رو، حدس این مطلب رو، اطمینان به این مطلب رو که معاتات در این حال که ملکون امام فرموده لازم نیست. این حدس و کاشفیت دیگه نمیاد، برای اینکه یه عده رو این حساب، یه عده رو این حساب، هر کدوم روی حساب این حرف رو زدن، حساباش برامون روشنه دیگه، یه حساب مجهولی نداره. از این نظر دیگه نمیتونیم حدس بزنیم قول امام را در بین این اقوال. بنابراین این اجماع، اجماع حجت نمیتونه باشه ولو اتفاق هست. ولذا اینجا تعبیر اتفاق با اجماع فرق میکنه. اتفاق یعنی همگی گفتن، بسیار خوب همگی گفتن، اما اتفاقی که کاشف از قول امام باشه میشه اجماع. اصطلاحاً ما این اجماع به اون اتفاقی را میگیم که کاشف از قول امام باشه. در تعبیرات فقهی حالا دیگه توجه دارید، خیلی جا یه جا میگن اتفاق، یه جا میگن اجماع. اجماع اونجاییست که کاشفیتش رو کسی احراز کرده باشه، اتفاق میگن قول همه هست ولی کاشفیتش احراز نشده. لم یکن هذا الاتفاق کاشفا، اتفاق هست ولی این اتفاق دیگه کاشفیت نداره. چرا؟ اذ القول باللزوم فرع ملکیت، چون قائل به ملکیت نشدن قائل به لزوم هم نشدن. ولم یقل به اون ملکیت مگر بعضی از من تأخر از محقق ثانی تبع له و هازا مما یوهن حصول القطع، دیگه نمیتونیم قطع بلکه ظن از این اتفاق پیدا کنیم به قول امام، لأن قول الاکثر به عدم لزوم در حقیقت سالبهی به انتفاع موضوع بوده، از این نظر این بوده که ملکی قائل نبودن تا ملک را لازم یا جایز حسابش بکنن. پس این اجماع دیگه اجماع نشد. نعم یمکنن یقال بعد ثبوت الاتفاق المذکور اجماع نیست، ولی این اتفاق بین قولین، یه عده از این نظر که لازم نمیدونن ولو ملک میدونن، یه عده از این نظر که اصلا ملک نمیدونن، شما میخوای بیا احداث قول ثالث بکنی بگی ملکون لازم، این از باب احداث قول ثالث جایز نیست. نعم یمکنن یقال بعد ثبوت الاتفاق المذکور ان اصحابنا بین قائل بالملک الجائز و بین قائل بعدم الملک رأسن، یا اینجور یا اینجور، فالقول بالملک اللازم قول ثالث ولا یجوز احداث قول ثالث، یه جور اجماع مرکب کنه ما تلقی کنیم این رو. این بحثم که لا یجوز احداث قول ثالث در معالم مطرح شد، در اصول مطرحه، هیچ جا لا یجوز احداث قول ثالث، یا جایی که صاحبان اون دو قول نفی کرده باشند این قول ثالث رو. وقتی که در یک مسئله ذات قول اینه، یه وقتی است که اجماع مرکب داریم چند نبر این که یا این یا این، به این معنا به این قول میگیم، اگه قول تو باطل باشه چی؟ میگه پس حتما اون یکی درسته. به اون قولم میگیم اگه قول تو باطل باشه چی؟ میگه پس حتما این یکی درسته. صحبت سومی اصلا مطرح نیست و نفی میکنن، میگن چیز دیگه ای در بیان نیست. اینجا از این مجموعه نفی قول ثالث درست میشه، ولی در یه جایی که به این میگیم اگه قول تو درست نباشه چی؟ نمیدونم، باید بعد فکرشو بکنیم ببینیم چی میشه. حتما اون قوله میگه نه، شاید اون قول نباشه. شاید نمون باشه نمون یه چیز دیگه باشه. در یه همچین مسئله احداث قول ثالث اشکالی نداره، لذا شیخ هم با فتعمل ازش عبور میکنه. و کیف کان فتحصیل الاجماع علا وجه استکشاف قول الامام ان قول غیرهی من العلماء کما هو طریق المتأخرین مشکلون. تحصیل اجماع در این مسئله اونجوری که مبنای متأخرینه که کشف قول امام بکنیم مشکله. لما ذکرنا، برای اینکه یه قول مبناشون اینه یه قول مبناشون اونه، علت این اقوال روشنه. بله رو مبنای قدما این اجماعات هم به دردشون میخورد و امکان هازا لا یقدر در اجماع بر طریق قدما مثل شیخ توسی و امثال اونا، این اجماعات رو هم کافی میدونن. کما بین فی الاصول و بالجمله فما ذکره فی المسالک من قوله. چه کنیم؟ بالاخره چی تصمیم میگید آقای شیخ راجع به معاتات لازمون او جایز؟ میگه یک عبارتی شهید در مسالک گفته، خوب چیزی گفته. شهید چی گفته؟ بعد ذکر قول من لم یعتبر مطلق اللفظ فی اللزوم، گفته است به این که نقل کرده قول کسی رو که گفته نه معاتات موجب ملک لازم است و لفظ در لزوم نیاز نیست، اعتبار ندارد در لزوم وجود لفظ، لفظم نباشه موجب لزوم هست. اینو گفته؟ گفته حالا قول مسالک اینه، ما احسنهو و ما امتن دلیله ان لم ينعقد الاجماع على خلافه. چه حرف خوبی است و چقدر دلیلش متینه اگر بر خلافش اجماع منعقد نشود. این عبارت شهید گفته. مرحوم شیخ میگه فما ذکره فی المسالک، این حرف شهید در مسالک، فی غایت الحسن والمتانه، حرف خیلی خوبی است. اما آخرش چی شد؟ آخرش یه قول اگری درست شد. این لم یعنی عقید الاجماع علا خلافه، یعنی مطلب روشن. خلاصه دلیل میگه لزوم، پامون تو اجماع گیره. اگر اجماع رو بتونید حل کنید دلیل رو عقص بکنید بگید موجب لزومه. بعد دو مرتبه شیخ دلش اطمینان پیدا نمی کنه. میره تو همین خط اجماع، ول اجماع و این لم یکن محققا علا وجه یوجب القطع. اجماع یه دوتا خدچه توش کردیم، گفتیم موجب قطع نمیشه. اگه موجب قطع نشه فوری اون دلیلا زنده میشه، میشه موجب لزوم. ولی در این حال الا ان المزنون قویان تحققه علا عدم لزوم، ظن قوی داریم به این که اجماع داریم بر عدم لزوم، ما عدم لفظه. البته در صورتی که هیچ لفظی نداشته باشیم، معاتات مجرد از لفظ. در این میره کم کم شیخ سراغ قول دوم، تفصیل بین وجود لفظ و غیر لفظ. مع عدم لفظ دال علا انشاء تملیک سوا ان لم یوجد لفظ اصلا ام وجد ولیکن لم ینشاء تملیک به، سوا این که لفظی اصلا نباشه یا لفظی باشه که در مقام تملیک نباشه، در مقام انشاء نباشه، بلکه فقط از جمله قرائن باشه بر قصد تملیک به تقابض، فقط بگه خدا خیر بده مثلا، به این اندازه هم باز کافی نیست. اما اگر گفت این مال تو، این مال تو که در مقام تملیک بگه کافیست. مرحوم شیخ میگه ولو به عنوان معاتات تلقیش بکنیم، بلکه از جمله قرائن بر قصد تملیکی که به تقابض باشه، این اندازه فایده نداره. اما اگر به مقداری باشه که لفظ باشه، اون وقت مفهومش در میاد که فایده داشته باشه. وقد یظهر ذلک من غیر واحد من الاخبار بر یظهر منها ان ایجاب البیع باللفظ دون مجرد تعاطی کان متعارفا بین اهل سوق و تجار. شیخ میگه از اخبارم همینو میفهمیم، از اخبارم میفهمیم در معامله لفظ میخواد، ایجاب و قبول میخواد، حالا یا ایجاب و قبول یا بالاخره لفظ دال بر انشاء تملیک، اخبار این ازش استفاده میشه. بلکه از اخبار معلوم میشه در اون زمانا، در زمان ائمه مرسوم بود، عرب بودن و ایجاب و قبول و بلد بودن و قشنگ صیغه میخوندن در معاملات خودشون، ایجاب و قبول میخوندن. بلکه یظهر از اخبار این که ایجاب بیع بلفظ که تنها مجرد تعاطی نباشد، کان متعارفا بین اهل سوق و تجار بین معامله گرها روشن بود، متعارف بود. بل یمکن دعوه سیر علا عدم الاکتفا فی البیوع الخطیره التي یراد بها عدم الرجوع به مجرد ترازی، بلکه ممکنه ادعای سیره هم بکنیم. یه وقتی در یه معاملات کوچیکه یک قران سبزی میخواد، چه قران دیگه نمیدن، 5000 سبزی میخواد بخره، خب اون وقت ممکنه صیغه و ایجاب و قبولی نخونه. بله 5000 خیلی ما خیلی وقت خودمون خرید نکردیم، نمیدونم چه خدمت شما عرض کنم که بله حالا میره به قول شما 5 تا میده میخواد سبزی، خیلی گیرش نیست، میگه تا او بیاد پشیمون بشه بخواد از من پس میگه رفتم خوردم از هضم رابع هم گذشته، دیگه نوبت به پس گرفتن نمیرسه. اما وقتی که میره خونه میخره، آیا در مورد خونه خریدنم معمولا مردم اکتفا میکنن به همین که پولو بده کلید در خونه رو بگیره بره، یا نه حتما میگه سندشو بنویس بیا بریم امضا بکن، صیغه‌شو میخونه، به تو اشتراطشو میگه، در معاملات خطیر اکتفا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه تو ذهنشون اینه اگه صیغه نخونه ممکنه بیاد فردا پس بگیره، از این جهت میگه صیغه‌شو بخون تا خیالم راحت باشه. سیره بر اینه که اکتفا نمی کنن در بیوع خطیره‌ای که یراد و بها عدم رجوع به مجرد ترازی، به مجرد ترازی اکتفا نمی کنن بلکه صیغه می خونن. نعم ربما یکتفون بالمصافقه، بله بعضی جاها مرسوم تو بازار دست میدن محکم کف دستشون رو به هم دیگه میزنن، ته اون پاساد شرقی هم صدا میکنه، همه بازار میفهمن که یه معامله واقع شد. فیقول البایع بارک الله لک، بایه میگه خدا خیرت بده، خدا خیرت بده. او ما ادا هذا المعنا بالفارسیه، کلمه فارسی یا عربی، به این اندازه اکتفا میکنن. ولی بالاخره یک لفظی است داله بر انشاء ملکیت، بدون لفظ اکتفا نمیکنن. نعم یکتفون به تعاطی فی المحقرات، در اجناس کم اونجا به تعاطی اکتفا میکنن. ولا یلتزمون به عدم جواز رجوع فیها، حالا سبزی رو گرفت فوری بقاله گفت آقا سبزی رو پس بده، میگه نه دیگه نمیتونی پس بگیری، نه اونجا ملتزم نیستن به عدم جواز رجوع، جایز میدنن رجوع مادامی که باقی است. بل ینکرون علل ممتنع عن الرجوع مع بقاء الینین، هنوز سبزی دستشه بگه من پس نمیدم، مردم میگن بابا خب سبزی گرفتی پسش بده، میگه نمیخوام، معامله کی نکردی، به اینکه واقع نشده که. انکار میکنن بر کسی که امتناع میکند از رجوع در حالی که هر دو عین باقی مونده باشد. پس بنابراین میبینیم عرف خانه‌ها در لزوم تکیه رو لفظ میکنه، لفظ رو لازم میدونه. نه ال اکتفا فی اللزوم به مطلق الانشاء القولی، همینقدر که لفظی باشه به لفظ بیان بکنه مطلبش رو، ولو به تو نباشه، این صیغه خاص نباشه، اینش غیر و بعیده، بعید نیست به همون بارک الله اکتفا بشه، به همون خدا خیر بده اکتفا بشه. مثلا لسیره، برای اینکه دیدیم لابلای سیره شیخ چسبون که ربما یکتفون به مسافقه فیقول البایع کذا، اینجور اکتفا گاهی میکنند. لسیره ولی غیر واحد من الاخبار، روایت هم بر این مطلب میتونه دلالت بکنه، از بعضی از روایات استفاده میشه که همینقدر که لفظی تو کار بود، کلامی تو کار بود، یکفی برای لزوم و دیگه معامله کامل باشه. کما سیجی انشاءالله تعالی فی شروط صیغه، بعدها شروط صیغه رو که مطرح میکنیم میگیم آیا باید صیغه خاص به تو و اشتریتو باشه یا هر لفظ داله بر ملکیت کفایت میکنه، اونجا بعضی از روایات رو میاریم که دلالت میکنه که هر لفظ داله بر ملکیت کافی است در معامله.